بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المكرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید والرسول الامجد مصطفی عبدالقاسم محمد و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله بنفسی بتقوى الله فإنها خير الزاد والذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت خدا در دنیا. در خطبه اول بنابراین گذاردیم که از کسانی سخن بگوییم که در قرآن خداوند تصریح کرده است آنان را دوست ندارد، آنان را مورد مهر و محبت خود قرار نمی دهد. در بحرانها، گرفتاریها، شدائد مشمول عنایات خداوند نمی شوند و در آخرت لطف الهی آنان را از عذاب اخروی نجات نمی دهد. در قرآن 11 گروه هستند که تصریح شده است خدا آنان را دوست ندارد. به برخی از آنان پرداختیم و امروز به گروه دیگری می پردازیم و اون گروه خوان کفور هست، یعنی خیانتکاران ناسپاس، کسانی که اهل خیانتند و در مقابل نعمات الهی سپاسگزار نیستند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. بی‌تردید خداوند حمایت می کند از مؤمنان و در مقابل سختی ها، گرفتاری ها، تهاجم و بحران های زندگی از آنان دفاع می کند، اما خداوند هیچگاه فردی که خیانتکار است و ناسپاس در قبال نعمات الهی دوست ندارد. خیانت یعنی شکستن عهد و پیمانی که لازم است انسان بدان وفا کند و همچنین خلاف اعتماد مردم و مصالح نظام اسلامی عمل شود. این معنای خیانت است. و کفران یعنی ناسپاسی در قبال نعمات الهی و برکاتی که خداوند به انسان، به جامعه انسانی عطا میکند. خداوند در قرآن میفرماید ان الله لا يحب الخائنین، خدا هیچگاه انسانهای خیانت پیشه را دوست ندارد، انسانهایی که به عهد پیمانشان وفا نمیکنند، به اعتمادی که مردم به دانها کردن پشت پا میزنند، به مصالح نظام اسلامی خیانت میکنند. خداوند تصریح کرده است خوان یعنی کسی که خیانت پیشه است، خیانت کار است، مداوم در حال خیانت است، هیچ گاه دوست ندارد. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند لیس منا من خان مسلما فی اهله و ماله. می فرماید خداوند گذشته از اینکه دوست ندارد خیانتکار، از مسلمانان نیز نیست. کسی که خیانت میکند به مسلمانی در رابطه با خانواده اش، در رابطه با دارایی اش، او از ما مسلمانان نیست. کسی که این گونه خیانت میکند به مسلمان دیگر. امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا می فرمایند ایاک بالخیانه، بر حذر باشید از خیانت، فانها شر و معصیت، بدترین گناه. ان الخائن لمعذب بالنار علی خیانته، انسان خیانتکار در قیامت مورد عذاب قرار می گیرد به واسطه خیانتش. بنابراین خوان یعنی شخصی که بسیار خیانت می کند به خاطر خیانتش، این مصائب و عذابها می بیند و از طرف دیگر این گروهی که خداوند میگوید من دوست ندارم، گذشته از اینکه خیانتکار هستند، کفران نعمت نیز میکنند. یعنی هم اهل خیانتند هم کفران نعمت میکنند. کفران نعمت یکی از بزرگترین عواملی است که عذاب خدا را در پی دارد. سلب نعمت، سقوط در منجلاب دوری از خدا در پی دارد کفران نعمت. در مقابلش شکر هست که اگر کسی در قبال نعمات الهی شکر کند، گذشته از این که نعمتی که به دو داده شده باقی میماند، موجب نزول نعمات دیگر نیز می شود. لئن شکرتم لأزیدنکم، قسم که اگر شما شکر نعمات به جای آورید، نعمات بر شما زیادت خواهد یافت. ولئن کفرتم، اما اگر کفران نعمت کنید، این عذابی لشدید، عذاب من بس دردناک است. خداوند می فرماید فذکرونی اذکرکم، بخوانید مرا تا بخوانم شما را، وشکرولی، شکر من به جای آورید. امر کرده از خداوند بلا تکفرون، به کفران نعمت نکنید. اساسا زندگی انسان گاهی دچار بحران هست و سختی، گاهی هم در آسایش و راحتی. همه ما در این دو حالت تکلیفی داریم. که امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند حق الله فی العسر، حق خداوند در وقتی که ما گرفتار مشکلات هستیم، الرضا و صبر، باید راضی باشیم به رضای خدا و مسائلی که پیش آمده و صبر داشته باشیم. در شدائد، در گرفتاری، در بحران ها ما اینجا تکلیفی در قبال خدا داریم، اون این هست، صبر کنیم و راضی باشیم به رضای خدا. و حقه فی الیسر، به حق خدا در جایی که فضایی که آسایش برای ما ایجاد می شود، گشایشی در زندگی ما به وجود می آید، الحمد، ستایش خدا و شکر، سپاسگزاری در قبال نعمت الهی. امام مجتبی علیه السلام می فرمایند نعمتی که خدا به ما می دهد یک آزمایش هست. النعمه محنه، نعمت آزمایشی است. فإن شکرت، اگر شکر کنید، کانت نعمتن، برکت هست. و این کفرت صارت نقمه، اما اگر کفران کنیم، همین نعمتی که خداوند ما داده، چون شکر نکردیم کفران نعمت کردیم، همین چیزی که خدا به ما داده خودش عذاب برای ما میشه. شکر در قبال نعمتهای الهی موجب می شود که نعمات بر ما فزونی یابد. امام حسین علیه السلام می فرماید شکر که لنعمت سالفه، شکر شما بخاطر نعمتهای گذشته، یقتضی نعمت آنفه، موجب این می شود که نعمتهای جدید خدا به شما. امام جواد علیه السلام می فرماید نعمتون لا تشکر، نعمتی که شکرش انسان به جا می آورد، که سیئت لا تغفر، مثل گناهی که بخشوده نمیشه. عزیزان، انقلاب ما یک نعمت الهی، یک موهبت آسمانی است که خداوند به مردم ایران و جهان داده. خیانت به این انقلاب مشمول تمامی تهدیداتی است که خداوند به انسان خوان و خائن داده، که عرض شد. و اگر شکر این نعمت کسی به جای نیاورد و کفران این نعمت کند، خداوند عذابش را شدید خواهد کرد. باید افرادی که خیانت به این انقلاب میکنن خدمت کنن، و کسانی که کفران نعمت انقلاب میکنن باید شکر این نعمت به جای آورن. به شکر این نعمت بدین گونه هست که التزام عملی به ممانی انقلاب داشته باشن و در خط مقام معظم رهبری و پیرو معظم الله در همه امور باشن، و دشمن ستیز در مقابل بیگانه بایستن، و از آرمانهای انقلاب که تجلی دارد در اندیشه های امام و شهدا و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای پیروی کنند و تحمل مشقات، سختی های یک انقلاب اسلامی داشته باشند. صدر اسلام وقتی که رسول خدا مبعوث شد به رسالت، به جامعه اسلامی تشکیل شد، مشکلات بسیار زیاد بود. انقلاب ما هم این چنین هست، مشکلات دارد، سختی ها دارد، تهاجم دارد، تهاجم داخلی دارد، تهاجم بیرونی دارد، تهاجم سخت دارد، تهاجم نرم دارد، کمبود دارد، تحریم دارد. باید تحمل بکنیم. تحمل مشکلات نیز یکی از مصادیق شکر هست و خدمت به این انقلاب. خدایا ما را از طائفه خوان کفور قرار مده، خیانتکاران ناسپاسان را هدایت و الا نیست و نابود بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المسلمین أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر ابن محمد الصادق البار الأمين وموسى ابن جعفر الكاظم الطاهر الطور وعلي ابن موسى الرضا المرتضى ومحمد ابن علي الجواد وعلي ابن محمد الحادي وحسن ابن علي الزكي الأسكري والحجة القائم المهدي وجزى الله على عباده و امناؤه فی بلاده بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله بنفسی 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 بتقوی الله فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع سخن میگوییم. حضور حماسی مردم گرانقدر ایران اسلامی به ویژه مردم ولایت مدار استان بوشهر حماسه‌ای شد که در تاریخ ایران جاودان خواهد ماند. جداً تقدیر و تشکر میکنم از این حضور حماسی مردم ولایت مدار استان بوشهر و امیدوارم خداوند به تمامی این عزیزان توفیقات، سلامت و عزت بیش از این عطا فرماید. این راهپیمایی میلیونی در سطح ایران اسلامی تمامی محافل سیاسی و رسانه‌ای بیگانه را مبهوت کرد و تمامی کسانی که اندیشه دگراندیشی بیگانه پرستی در داخل داشتن، به سرکردگان خارجیشان، به موضع ضعف و شکست انداخت. عظمت حضور مردم در این راهپیمایی چنان است که چون زلزله‌ای کاخ استکبار را به لرزه درآورده. این راهپیمایی حماسی دارای دو شاخصه مهم بود، یکی پیام آن و دیگری محتوای آن. پیام آن به جهان استکبار این بود که مردم انقلابی و مسلمان ایران هیچگاه از انقلاب خود فاصله نمی گیرند. رهبر عزیز و فرزانه خود، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمى خامنه ای را تنها نخواهند گذارد، بلکه با تمام جان در خدمت او هستند و تمامی توطئه‌های سخت، نرم، خارجی و داخلی بیگانگان را با این حضور و این حمایت در هم خواهند شکست. پیام دیگر این راهپیمایی به مسئولان محترم نظام بود که دلگرم باشید، با تمام وجود در خدمت به نظام و مردم در سایه ولایت مداری و پیروی از مقام معظم رهبری کوشا باشید و در عرصه توسعه و پیشرفت طراحی کنید، برنامه ریزی کنید، مدیریت کنید، نظارت کنید و بروز تولید داشته باشید. مردم ما این چنین بزرگ در عرصه حضور وارد شدند که به تمام جهان نشاندند دارای انقلابی بزرگ هستند که شعاعش تمام جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اما محتوای آن، محتوایی که در این راهپیمایی از شعارها، گفتار و بیانات عزیزان، شعارها مشخص بود، این بود که مردم با تمام وجود اعتقاد به انقلاب، دوستدار انقلاب و التزام عملی به مبانی انقلاب، امام، شهدا و همینک با تمام وجود در خدمت مقام معظم رهبری هستند و اصل ولایت فقیه. و دوم، محتوای مهم دیگر این راهپیمایی بصیرت، بیداری، دشمن ستیزی مردم هم در قبال دشمنان داخلی و هم دشمنان خارجی بود. مجدداً تشکر و قدردانی می کنم از این حضور حماسی. دومین موضوع، حضور معاون اول ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نفت در منطقه اصلویه و بوشهر بود. تشکر می کنم از بذل عنایت آنان و از خدماتی که در این سفر به استان دادند و طراحی نوینی در قبال مصوبات سفر ریاست محترم جمهور داشتند و خدماتی که اندیشیدن طراحی شد، به انشاءالله امیدوارم به زودی عملی شود. این کار بزرگ بود که در عرصه توسعه و پیشرفت استان رخ داد. جدا تشکر میکنم و تقاضا دارم که وزارت محترم نفت در قبال اشتغال، استفاده از مدیران بومی، خدمات به مناطق پیرامونی، خدمات مهم در عرصه فرهنگی و ورزشی و علمی در سطح استان بیش از این بکوشند تا در آینده استانی بس بزرگ به قامت بزرگش داشته باشی. نکته و موضوع سوم، روز سه‌شنبه اول ربیع الاول هست، سال روز هجرت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که از مکه به مدینه هجرت کردند و شب آن مشهور هست به لیلت المبیت. در اون شب امیر مؤمنان به جای پیامبر در خانه اش در بستر ایشون قرار گرفتند و خود را فدای جان پیامبر گرامی کردند. آیه نازل شد: من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله. در بین انسان ها بزرگ مردی پیدا می شود که جانش را در راه خدا به خدا هدیه می کند، بدین خاطر که رضایت خدا را بجوید. این اوج ولایت مداری امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب هست که جان خودش را فدای رهبرش میکنه. و این ولایت مداری آموزه علوی امیر المؤمنین به همه انسان هاست. اما امشب شب رحلت رسول اکرم امام مجتبی و در آخر این ماه شهادت علی ابن موسی رضی المرتضی است. آخر این ماه سخت‌ترین مصائب به خاندان پیامبر عارض شد. در جهان در سلسله اولیاء خدا 5 نفر بودند که در فراق 5 چیز به شدت گریستند: آدم به خاطر بیرون رانده شدن از بهشت، یوسف به خاطر دوری از پدر، یعقوب به خاطر دوری از پسر، حضرت زین العابدین به خاطر دوری از به شهادت پدر، و حضرت زهرا سلام الله علیها در فراق پدر. پیامبر خاتم خداوند 2 پسر به او داد، هر 2 فوت کردن. لذا جاهلان عرب به او میگفتن ابتر، یعنی کسی که بعد از خود نسلی ندارد. خداوند دختری به او داد به نام فاطمه و فرمود: انا اعطینا کالکوثر، یا رسول الله ما به تو کوثر عطا کرده ایم، یعنی معدن خیر، معدن کمالات، معدنی که از او، از دامن او سلسله اهل بیت عصمت و طهارت طلوع میکنن. پیامبر به شدت او رو دوست داشت و او هم پیامبر رو به شدت دوست داشت. پیامبر وقتی حضرت خدیجه رو از دست داد، حضرت فاطمه زهرا در سن خردسالی بود، برای او همه چیز بود. می آمد شبها زیر گلوی فاطمه رو می بوسید، صورت او را می بوسید، دست او را می بوسید. حضرت زهرا هم همینطور بود، تمام وجودش محبت به پدر بود. یک لحظه تحمل دوری پیامبر رو نداشت. شما میدونید دختر پدر رو خیلی دوست داره، اما اگر دختر فاطمه زهرا باشه و پدر رسول خدا باشه، این ارتباط خیلی بیشتر میشه. هر وقت میخواست از مدینه خارج شود، آخرین جا برای خداحافظی میامد خانه فاطمه. وقتی که وارد مدینه میشد، اول جا خانه فاطمه بود. پیامبر در بستر بیماری قرار داشت، مثل همین ساعت صحابی اطراف پیامبر بودند، پیامبر به هوش می آمدند، می دید صدای گریه دخترش فاطمه بلند است، از هوش می رفتند، دوباره به هوش می آمدند، باز صدای گریه فاطمه بود. به یکی از راوی گفت برید به فاطمه بگویید من تحمل گریه فاطمه را ندارم. دخترم گریه نکن، این لحظات آخر عمرم دل پدر را اینچنین نشکن. باز به هوش می آمدن، می دیدن حضرت زهرا همین طور عشق می ریزن. گفت به فاطمه بگویید بیاید پیش من. حضرت آمدن، گفت بابا جان چرا اینقدر گریه می کنی؟ این لحظات آخر عمرم قلبم رو میشکنی. من در مصیبت برادرت ابراهیم آرام گریه کردم، تحمل کردم. دخترم تو هم در مصیبت من تحمل داشته باش. حضرت همینطور گریه میکردن. گفت دخترم بیا تا آرام به تو چیزی بگویم. حضرت آمدن کنار پدر، نزدیکتر شدن، گفتن دخترم تو اول کسی هستی که به من ملحق میشه. ناراحت نباش، دیدار ما به زودی دوباره صورت خواهد گرفت. پیامبر فوت کردند، همه در این اندیشه بودند که چگونه دفن پیامبر پیش روی حضرت زهرا چگونه رخ خواهد داد، چه حادثه ای پیش خواهد آمد. حضرت زهرا را در اتاقی کردن، اجازه ندادند ایشون بیرون بیاد. به پیامبر دفن کردن. انس ابن مالک غلام پیامبر بود، این لباساش خاکی شده بود به خاطر دفن، آمد کنار اون اتاق رد شد، حضرت زهرا خطاب کرد یا انس پدرم رو دفن کردی؟ گفت بله. گفت با چه دستی خاک روی پدرم ریختی شما؟ حضرت آزاد دیگه گذاشتن. گفت قبر پدرم رو به من نشان بدید. هیچ کس ایشون رو راهنمایی نمی کرد، سکوت محض سرا گرفته بود. جز از کسی کاری نمی کرد. حضرت شروع کرد دست روی خاک ها مالیدن و خاک ها رو بویدن تا رسید در روی قبر، گفت والله هازا قبر امیر، قبر پدرم. شبان روز گریه می کردن. مردم مدینه آمدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنن یا روز گریه کنن. به بیرون از مدینه رفت، بیت الاحزان درست کرد، بیش از چند ماه تحمل مصیبت پدر را نداشت. یا فاطمه طهرا، نبودی ببینی بعد از آن با فرزندت امام مجتبی چه کرده. وقتی خبر دادن به امام حسین و حضرت زینب که امام مجتبی شما را فرا خونده، حال ایشون بسیار نامساعد، از دوان دوان عرض آمدن، دیدن جگرهای پاره پاره شده امام مجتبی در مقابل ایشون. نبودی یا بنت رسول الله در مرز ببینی علی ابن موسی رضا مثل مار گزید دور خود میپیچید در غربت و فریاد میزد فرزندم جواد کجایی؟ به یک بار فرزند خورسالش وارد شد، هر دو در بغل گرفتن هم دیگر، اینقدر گریه کردند. حضرت جواد خردسال بود، سر پدر را به دامان گرفت، عرقای او را پاک کرد، اینجا فرزند سر پدر را به دامان گرفت، اما لا یوم که یوم که یا حسین، اونجا پدر سر فرزند به دامن گرفت، اینقدر گریه کرد، گفت از دنیا بعد کل افا، یا علی دنیا بعد از تو نمیخواهم. سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ظهور آقا امام زمان تأجیل زفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان سوا انمسون محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان. جمیع خدمتگزاران دین در هر پست مقام و مکانی هستند، به توفیقاتشون روزرزون بیفزا. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. شهدا، امام شهدا، شهدای این استان، شهدای انقلاب را با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به بیج و هزار لبا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو العطر. صدق الله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.